أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ملاقات بعض اطراف شبهه محصوره بود. مرحوم آخون ضابطی را بیان کرد و مرحوم ناینی هم ضابطه ای را که قریب به هم بود. حاصلش یه چیزه، نتیجهش یکیست، ولیکن مرحوم ناینی ضابطه خودش را بر یک فرع فقهی تطبیق کرده که اون تطبیق محل کلامه. فرموده اگر دو تا درخت باشن علم داریم به قصبیت یکیشان، خب با تصرف نکنیم دیگه، علم اجمالی داریم، یکی از اینها ملک مسلم محترمه، واجب است اجتناب از هر دو. بعد اگر یکی از اینها ثمر داد میشه مثل ملاقی دیگه، آیا اجتناب از اون ثمر لازم است یا نه؟ اون ضابطه بر اون ثمر منطبق است یا منطبق نیست؟ ضابطه بر اون دوتا منطبقه، بر دوتا درخت. اون درخت مسلمان اون موضوع تامه برای حرمت تصرف، موضوع تام جو محققه برای حرمت تصرف در این درخت و در اون درخت، اما نسبت به ثمرش ثمرم مثل ملاقیه. ولی مرحوم ناینی ادعا کرده نه، ما در ملاقی میگیم وجوب اجتناب نداره، ولی اینجا وجوب اجتناب داره. ادعا کرده مرحوم ناینی که همانطور که اون ملک غیر فلبین موضوع تام است برای حرمت تصرف در شجره، کذالک موضوع تام است برای حرمت تصرف در ثمره. اصلا تمام بحث ملاقی همینه، بحث ملاقی همینه که آیا وجوب اجتناب از طرفین اقتضا داره، موضوع تام هست برای وجوب اجتناب از ملاقی یا نه، او یک تکلیف آخریه. مرحوم ناینی اینجا ادعا کرده که وجوب اجتناب از ثمره تکلیف آخر نیست، این از شؤون همون وجوب اجتناب از شجره یه. از شجره باید اجتناب کنی، اجتناب از شجره به همینه که دست نزنی، قیچیش نکنی و یکم ثمرش نخوری. ذهن عرفیش این بوده، لیکن همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده نه، نمیشه این فرمایش مرحوم ناینی را همونطور که در ملاقی خودش قبول نداره، میگه اونجا تمام الموضوع نیست، در ثمر هم تمام الموضوع نیست. مجرد این که واجب است اجتناب از شجره فلبین، شجره فلبین موضوع تام برای وجوب اجتناب از خود شجره، اما ثمره موضوع آخریه، یه واقعی دیگریه، یه ملک دیگریه. وجوب اجتناب از ثمره واقعی دیگریه، اجتناب از ثمره واقعی دیگری است. شما اگر از این دوتا شجره اجتناب بکنی، دست نزنی، تصرف نکنی، نفروشی، ثمرش افتاد خوردید یا یکی کن خوردید، شما از اون معلوم بالاجمال اجتناب کردی. معلوم بالاجمالی بود که یکی از این دوتا شجره ملک غیره، منم در ملک غیر تصرف نکردم، ثمرم که نمیدونم ملک غیره یا نه. اون یکی ثمره نداره، این یکی این میشه شبهه موضوعیه. هر دو که بحث نداریم ها، اگر هر دو ثمره داشته علم اجمالی جدید پیدا میشه، یا این ثمره مال غیر. نه، فرض کلام اینه که یکی ثمره داره یکی دیگه نه. ثمره معنی عام ها، مثلا یک چیزی فرض بفرمایید برگایی که قیمت دارم نداره، مثلا ببین اون که نهی ما لا تقصب دیگه، قصب نکنه در لا لحل مال امرن الا به طیبت نفسی، حرام است تصرف در مال غیر. یه مال غیری فلبین هست که یا حاضر شجره او تلک شجره، اجتناب کردم از این لا یحلو، من به تو درخت دست نزدم. ثمره ملک جدیده، شک دارم این ثمره ملک غیر یا نه. استصحاب میگه ملک غیر نیست، قاعده حل میگوید حلاله. این که مفهوم نمیشه کلام مرحوم، عرف ذهن عرف همین جور میگه ها، ولی فنیش حرف ناینی مفهوم نمیشه. چرا ما نسبت به اون دوتا زمان داریم، ظاهرا زمان داریم، اما نسبت به ثمره چرا؟ الان که ثمره وجود نداره، فرض بعد وجود پیدا میکنه ها. الان ثمره وجود داشته باشه که علم اجمالی دارم یا این درخت مال غیره یا این درخت و ثمرهش. ثمره گوش کنید آقا، اینا دقت داره، ثمره نیامده، ثمره نیامده. چطور مرحوم ناینی میگه زمان داری؟ هنوزو که نیامده. چطور مرحوم ناینی میگه زمان داره؟ چون قصب زو ثمره، قصب ثمره اینا تسامح ها. هنوز که ثمره وجود نداره، ملکیت غیری وجود نداره، وقتی هم که وجود پیدا میکنه شک دارم ملک غیر یا نه. استصحاب میگه ملک غیر نیست، اینه که نه زمانش مجال دارد نه حکم تکلیفیش که اصلا مجال نداره، چون وقتی که اینا رو غصب کردیم ثمره ای نیست، حکم تکلیفی نداره. وقتی ثمره وجود پیدا کرده شک دارم که حکم تکلیفی حادث شد یا نه. استصحاب میگه حرمت نیامد، کل شین لکه حلال میگه نیامد. نه چیه؟ بله 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 میتونیم بخوریم دیگه، چه بیداره. این نظیر، بذار تمامش بکنم بعد گوش میکنم حرف خدا، این نظیر همون مثالیه که مرحوم آقای خویی با مرحوم اردبیلی بحثشون شده بود. مرحوم اردبیلی در این سفری که آقای خویی به مشهد داشته گفته بود اسد ابوالقاسم شنیدم حرفای در نجف میگن. چون گفته بود چی میگن؟ گفته بود میگن که اگر انسان علم اجمالی داشت که به زید بده کاره یا به عمر، میتونه پول را به یکی از اینا بده، بعد ازش بگیره بده به دومی، فراغ ذمه پیدا میکنه. مرحوم آقای خویی فرموده بود که ما هم همینو میگیم، درسته ای؟ یعنی شبیه ملاقیه، علم اجمالی داریم یا به این زید بده کاریم یا به امر. مقتضای علم اجمالی الاشتغال و یقینی یا سرزم فراغ یقینی، یا به تعبیر ناینی دینی به گردن من هست، این دین تمام الموضوع برای وجوب ادا. پول را میدیم به زید، بعد حالا به حیلهی به زوری مهم نیست، بده ببینم دوباره چیه، مثلا پول را ازش میگیریم، بعد میدیم به عمر. خب اون علم اجمالی که داشتیم اشتغال به اون دین سابق ها، اشتغال یقینی از سرزم فراغ یقینی، من از اون دین سابق فراغ یقینی پیدا کردم. گرفتن پول از زید یک واقعی جدیدیه. الان وقتی میگیرم شک دارم که دین جدیدی آمد یا نه، شاید او طلبگار نبوده از اولش، پول مال خودم باشه. چون شک در دین جدید دارم، استصحاب میگه که شما براءت ذمه داری از دین جدید. دین قدیم ادا شد، علم اجمالی را من الاشتغال اليقيني استلزم فراغ یقینی را. اشتغال یقینی من چی بود؟ اشتغال یقینی بود یا زید طلبگار منه، از ده روز قبل ازشون قرض گرفتم، یا عمر، من از اون دین فراغ یقینی پیدا کردم. دین جدیدی آمد یا نه، اگر از زید دوباره بگیرم دین جدید میاد ها، نه، به عمر دادم، از عمر گرفتم دادم به زید، یا زید پس نمیگیرم. اگر از دومی پس نگیرم، من یقین به دین جدید ندارم. دین جدید یک واقعی جدیده. علم اجمالی فقط اقتضا داشت که از او فارغ بشو. فراغ از او به اینه که هم به اونم بدم، به اینم بدم. نه که فراغ از او بینه که به او بدم و از او نگیرم. از او نگیرم جز فراغ من نیست. بذار یکی یکی تطبیقش بکنیم. علم اجمالی اول من دین ده روز قبله. دین ده روز قبله که از او فارغ بشو، منم از او فارغ شدم. فراغ از او به این نیست که بهشون بدم و نگیرم، نه، بدم فراغ پیدا می شود، بگیرم جزء اون فراغ نیست. بگیری یا نگیری یقینا از اون دین فراغ پیدا می کنی. اینه که علم اجمالی من اقتضا نداره که نگیر. این گرفتن مثل ملاقیه، یک واقعه جدیده، شک می کنم این واقعه جدیده زمان آورد یا نه، استصحاب میگه زمان نیاورد. این حرف مرحوم آخون، فرمایش مرحوم ناینی که علم نسبت به همون معلوم بالاجمالش، نه اضافهش، نسبت به معلوم بالاجمالش اقتضا داره، نه اضافهش، حرف متینیه. البته خب چی پسند نیست، به حساب چی بگیم، عوام پسند، حالا بگیم به دیگه، من نمیدونم. وقتی مرحوم آقای خویی گفت علل قاعده، مرحوم آسد یونس اردبیلی گیر کرد، گفت نه فنیه دیگه، جواب ندارم. خب حالا ببینه آقا بابا، وقت ثمره نداشت. وقتی انعقاد علم اجمالی، وقتی انعقاد علم اجمالی بعدن اثری نداره دیگه، اون بعد واقع میرسیم. الان بنابراین شد دیگه علم اجمالی که تنجیز آورد، دیگه اون بعدی ها نمیتونن اثرگذار باشن. خب نه، این فرمایش مرحوم ناینی تطبیقش ناتمامه، گرچه ضابطش تام تام. مرحوم آخون، برگردیم به کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون بعد از این که ضابطه بیان کرده، برو ضابطه تفریع کرده، گفته حالا که ضابطه اینه، پس سه صورت داره. گاهی واجب است از ملاقا و طرف، گاهی واجب است اجتناب از ملاقی و طرف، گاهی هم واجبه اجتناب از هر سه. گفته طبق اون ضابطه ما گفتیم، سه صورت تصویر می شود. صورت اولا که واجب باشه اجتناب از ملاقا و طرف، ملاقی وجوب اجتناب نداشته باشه. این کجاست؟ جاییست که شما علم اجمالی پیدا کنی به نجاست احد طرفین. این فرش یا اینجاش نجسه یا اونجاش، دو جاش فرض بکنید، آقازاده متبرک کرده یا اینجا یا اونجا. شما با پای خیس آمدی روی اون فرش، پاتون گذاشتید روی یکی از اونجاها، ملاقی با پای رطوبت مصریه دار، یا استکان چای چپ شد، استکان چای لیوان شربت چپ شد، همون نقطه ای که یا اونجا نجسه یا اونجا. همین گل را من علامت گذاشته باشم، همین گل بود، حالا این گل اینجا با گل اونجا یکیه، خیلی اتفاق میفته دیگه، سنجاق زده سنجاقش کنده شده، الان دیگه علم اجمالیه یا اینجا یا اونجا. استکان چایم چپه شد اینجا، مرحوم آخون گفته این پاکه، اینجا حکم به نجاست نمی کنیم. چرا؟ فرموده ما علم اجمالی داریم، یا اینجا نجس است یا اونجا. این علم اجمالی اقتضا داره فراغ یقینی را، فراغ یقینیش به اینه که من نه دست بزنم، دست به اینم نزنم، به اونم نزنم، اینو مصرف نکنم، برا مصرف نکنم. اما این کی ملاقیش، اون آبایی که الان ملاقات کرده با این، اون آبها نجس است، اون ربطمون علم اجمالی من نداره. این نجاست آبا یه واقعی دیگریه، این نجاست آبا یک واقعی دیگریه. علم اجمالی فقط میگه از این دوتا اجتناب کن، و اما از ملاقیش اجتناب کن، نه، ملاقی یه واقعی دیگریه، یه تکلیف آخریه. من اگر از همین دوتا اجتناب بکنم، از ملاقی اجتناب نکنم، فراغ یقینی از اون معلوم بالاجمال پیدا کردم. لذا معروفم همینه، اگر اول علم به نجاست باشد بعد ملاقات صورت بگیرد، ملاقات بعد ملاقات صورت بگیرد، معروف همینه، اجتناب از ملاقی لازم نیست. شما اگر دست بی آب زدی دستت نجس نمیشه، لازم نیست بری بشوری، اجتناب از این ملاقی لازم نیست. نه خواهی بری که یقین، که یقین ندارم نجسه، مثل که ضابطه را تصور نکردید. ضابطه را ببینید چیه، ضابطه میگفت که اجتناب از معلوم الاجمال بکن، این واقعی دیگه ایه، درسته با او ارتباط تنگاتنگی داره، حکم این با حکم این طرف یکیه واقعا، ولی علم اجمالی بیش از این اقتضا نداره. ولیکن الان شاده، ولیکن بعضی ها گفتن که نه، این داخل ضابطه نیست، ما هر جایی که به چنین واقعی برخورد میکنیم، واقعی سالسه برخورد میکنیم، باید یه دقت رو بکنیم آیا داخل در اون قاعده یا نه، و اگر نه داخل اون قاعده نباشه بحث نداره، داخل اون قاعده است یا نه. مرحوم آخون وارد این بحث شده که این داخل اون قاعده نیست، ملاقی داخل اون قاعده نیست، یه بحث خودش، و اون بحث اینه که آیا وجوب اجتناب از ملاقی ای از ملحقات و شؤون وجوب اجتناب از ملاقاست یا نه، وجوب اجتناب از ملاقی یه واقعی دیگریه، یه حکم آخریه. این در فقه محل بحثه. بعضی از فقها ها فرمودن که وجوب اجتناب از ملاقی حکم آخری نیست، این هم از فروعات همون وجوب اجتناب از ملاقایه. معنایی که اجتنب عن النجس، معناش اجتنب عن النجس، اجتناب کن از نجس، یعنی خودش نخور، ملاقیش نخور. انت فی جانبن و او و ملاقیش فی جانبن. اصلا میگن معنای همون حرفی که ناینی در سمره میگفت، گفتن اینجام همین جوره، وجوب اجتناب از ملاقی این از شؤون وجوب اجتناب از ملاقایه، خودش یک حکم آخری نیست. لذا داخل اون قاعده می شود که علم اجمالی داری به وجوب اجتناب از یکی از اینها، وجوب اجتناب از یکی اینها کما یقتضی وجوب اجتناب از ملاقا و طرف را، کذالک یقتضی وجوب اجتناب از ملاقی را، چون وجوب اجتناب از ملاقی هم جزء وجوب اجتناب از ملاقایه. شما اگر از ملاقی اجتناب نکنی تکلیف ملاقا را امتثال نکردی. بعضی اینجور ادعا دارن. بحث است که آیا ملاقی داخل قاعده است یا خارج از اون قاعده است. بعضی گفتن داخل قاعده است، استشهاد کردن به کلماتی که بعض فقها فرمودن و به بعض روایات. بعضی گفتن این که آب ملاقات کرد، شیئی ملاقات کرد، نجسی ملاقات کرد با شیء طاهری، از اون طاهر باید اجتناب بکنیم. به چه دلیل؟ گفتن به دلیل والرجز فهجره، با آیه قرآن. رجز نجسه، نجس رو گفته هجران کن، هجران نجس بینه که از ملاقیش اجتناب کنی. بعضی از فقها برای اثبات وجوب اجتناب از ملاقی تمسک کردن به خطاب ملاقا و رجز فهجره. پس اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقای، از نجس اجتناب کن، من تو شکمش افتاده، یعنی ملاقیش هم نخور دیگه، اینجور مثلا. یکی این آیه استشهاد بعض فقها ها به آیه شریف هم، یکی همون روایت فأره، خابیه ای داره، خم روغنی داره، موش افتاده در اونجا، حضرت فرمود که نخور، لا تأکل دی، اون روغنار نخور. طرف برگشت گفت برای همه یه موش کوچولو این همه یه روغنای ما رو بندازیم دور. گفت که اون فأره احون برای من از گذاشتن این همه روغن. حضرت جواب داد که تو نه، تو در اون فأره را استخفاف نمی کنی در لب، در حقیقت تو داری دین خدا را استخفاف میکنی. دین خدا چیه؟ که لا تأکل المیته، میته را نخور. تو داری به اون استخفاف میکنی، تو فأره را کوچک نمیشماری، دین را کوچک میشماری. خب الان روغن متنجسه، حضرت فرمود که این روغنه متنجس نخور چون حرام است اکل میته. معلوم میشه که مثلا وجوب اجتناب از ملاقی این از شؤون وجوب اجتناب از ملاقایه. همین عرفیش همینه، میگن نجس نخور یعنی ملاقیشم اجتناب کن دیگه. ولیکن خب این فرمایشات منسوخ شده. قدیمی ها بعضی ها فرمودن ظاهرن و حرف اول مال صاحب ابن زهره در قنیه، ولی در بحث نجاسات بحث کردن گفتن نه اینا حرفای نادرستیه. ملاقی خودش یه موضوع آخریه، یه متنجس آخریه، یه حکم آخری داره. شما اگر روغن متنجس دستون خورد، دستون شد نجس. شما اگر همون روغن را نخوری، از متنجسی که روغن اجتناب کردی، از این متنجس جدیدی که دست اجتناب نکردی. این پر واضحه، اونها تسامحه، پر واضحه که اجتناب از ملاقی نجس یا متنجس یه موضوع آخریه، واقعی اخراییه، حکم دیگری داره. همین رو ببینید، شما اگر از نجس اجتناب بکنی، روغن فرض، روغنی که میته، روغن میته نجسه، همین رو نخوری میگن از نجس اجتناب کردی. ولو دستت خورد نجس شد، نشستی، دستت تو دهنت هم کردی، میگن شما از اون که فرموده از نجس اجتناب کن اجتناب کردی، امتثال کردی. از متنجس اجتناب کن که یک واقع دیگه یه، امتثال نکردی. دو تا حکم، دو تا موضوع ربطی به هم نداره. معروم ناینیم یه خورده گیر کرده، ذهن عرفی دیگه، گفته که روایت فعرب اشعار داره که اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقای اشعار داره. ولی نه، نه، واقعیت شمینه. حالا میرسیم به آیه شریفه و روایت. واقعیت شمینه، ملاقی یک واقع است، ملاقا یک واقع است، چه بسا حکم ملاقی اخف از ملاقایه. ملاقا نجسه، این نجسه، ملاقی متنجسه. اینا منبهن که اینا با هم فرق میکنه. چه بسا انسان میتونه نمیتونه از اون نجس بگذره، اون را اجتناب میکنه، ولی ملاقیش اجتناب نمی کنه. اینا معلومشه با هم ارتباط ندارن. درست از او گرفته، ولی لازم نیست که او باشه. از او سرایت کرده، ولی لازم نیست اون باشه. ارتکاز بر همینه. ملاقی را خفیفتر می بینیم تا در جایی که نه، غالب همین جوره. ملاقی را اخف می بینیم از ملاقا. ملاقا یه حکم شدیدی دارد و ملاقی حکم خفیفی داره. او یه واقع است، این یک واقعیه. تمامش بکنم. این که مرحوم ابن زهره در قنیه استشهاد کرده به آیه شریفه و رجز فهجره برای وجوب اجتناب از ملاقی نجس، میگیم استدلال ناتمامه. نه، هجران نجس بینه که نجس را مصرف نکنم، اما ملاقیش را مصرف کنم، نه، ربطی به هجران نجس نداره. نجس را هجران میکنم، ملاقیش را مثلا چی بگیم، مقابل هجران، بله، بهش مصرفش میکنیم با هم، رب نداره. نه، ما که ما میگیم نجس ملاقی، ولی میگم اون ربطی بین نداره. یه تکلیف رو امتثال کردی، یکی رو اسیان کردی. نجس را اجتناب کن، یعنی مثلا نخورش، نفروشش، اجتناب بکن، حتی دست نزن، عیب نداره دست نزن. اما اگر دست زدی، دستت نجس شد، از دستت هم اجتناب کن، نه ربطی اون خطاب نداره. خیلی ها در ملاقی نجاسات گیر کردن، گفتن ملاقی نجس، کی گفتن نجس است؟ و رجس فهجره بیش از این اقتضا نداره که ما نجس را هجران کنیم، نه ملاقیش را. و اما روایت بعید نیست. نگاش کنید حالا روایت سندش ناتمام مهم نیست، در اصول سند تمام ناتمام معنا نداره. و اما روایت بعید نیست که این فاره که افتاده، این فاره متسلخ شده، ریز ریز شده، بعد این خود فاره را میخواد بخورد، نه ملاقیش را. حضرت که فرمود که تو استخفاف به دین میکنی، دینی که اینجای خوردن اکل میته یه، اکل نجسه، و این چون که او را میخوره، نه فقط نه روغن را میخوره، روغن که اکل میته نیست که. این که حضرت میفرماد اینه از مصادیق اکل میته یه، به ذهن میزنه نه ملا، نه متنجس شده، چون او متسلخ شده، تو اونم داری میخوری همراه با روغنا، و در حقیقت استخفاف خاطر یه چیز کوچولو دیگه من نخورم، میگه کوچولو نگو، اون کوچولو نیست، دینه، دین را داری زیر پا میگذاری. این ربطی به ملاقیش نداره، لا اقلش روشن نیست، به قول معرومنانی اشعاره، دلالت نداره. اینه که ما نمیتونیم بگیم اجتناب از ملاقی دنباله اجتناب از ملاقای، پس داخل قاعده فراغ از معلوم بالاجمال به اینه که از ملاقشم اجتناب کنم، نه، ما نمیتونیم از این راه ملاقی را واجب بکنیم. فقط یه شبهه دیگه در مقام است که خب حالا اب نداره، با ضابطه نشد درست بکنیم ملاقی را واجب الاجتناب، نمیتونیم بکنیم با ضابطه. راه دیگه ای هست یا نه؟ بعضی ها توهم کردن که اینجا میگه علم اجمالی تشکیل میشه دیگه، الان باز علم اجمالی داره، یا ملاقی نجسه یا او طرف. این علم اجمالی بگیم منجزه، پیش مرحوم آخون واضح بوده، این دیگه تنجز منجزیت نداره، کلام تتمه داره انشاءالله روز شنبه بحث